اردوگاه 731 ویژه برنامه نوروز 99 پادکست پرچم سفید. جنگ جهانی دوم بزرگترین جنگ تاریخه، نبردی عالمگیر که طبق بعضی گزارش‌ها بیشتر از 60 میلیون قربانی به جا گذاشته. تردیدی نیستش که جنایت‌های اتفاق افتاده فقط توی سمت جبهه اتفاق نیفتاده و برخلاف چیزی که ممکنه تصور بکنیم، هر دو سوی نبرد چه متفقین و چه دولت‌های محور تو این زمینه کم نیاوردن. اگه آلمان‌ها اردوگاه‌های کار اجباری و آزمایشگاه‌های کشت باکتری سیاه زخم داشتن، روس‌ها هم در کاتن هزاران افسر لهستانی رو به قتل رسوندن. با این حال اون چه بیشتر در تاریخ انعکاس پیدا میکنه گزارشایی که دولت‌های پیروز از دولت‌های شکست خورده منتشر میکنن، چرا که تاریخ رو همیشه فاتحان مینویسن. طبق این گزارشا اردوگاه 731 ژاپن در منطقه منچوری شاید مخوف‌ترین و ترسناک‌ترین مکان در نوع خودش باشه. شروع امپریالیسم ژاپن خیلی زودتر از کشورهای اروپایی با دست‌اندازی به خاک همسایه‌ها شروع شد. دیدگاه‌های نژادپرستانه که نازی‌ها در آلمان رواج می‌دادن از قرنها قبل به واسطه مذهب شینتو در ژاپن نهادینه شده بود و اونها از قرنها قبل خودشون رو تافته جدا بافته می دونستن. ژاپنیا از اواخر دهه 1920 برای دستیابی به مواد اولیه بیشتر نفوذ در اراضی چین رو که شدیداً درگیر جنگ داخلی بود و از ضعف و فساد اداری رنج می برد شروع کردن. در سال 1931 منچوری ایالتی در شمال شرقی چین به اشغال ژاپنیا در اومد و این شروع دستاندازی به مناطق دیگه این کشور هم بود. بعضیا فکر میکنن که ژاپنیا همزمان با شروع جنگ جهانی دوم به فکر دستیابی به سلاح‌های شیمیایی و میکروبی افتادن. اما بد نیست بدونید که دست کم از سال 1934 در منطقه منچوری مرکزی برای مطالعه در این زمینه ساخته شده بود. اردوگاه بزرگ که اوایل به اسم دایره پیشگیری بیماری‌های اپیدمیک و تصفیه آب ارتش کوانتونگ شناخته می‌شد، بعدها به عنوان اردوگاه 731 شناخته شد که یکی از مخوف‌ترین اردوگاه‌های جنگ جهانی دوم در تاریخ. وظیفه اردوگاه 731 به دست آوردن فناوری تولید فراورده‌هایی بود که بتونه از اونا برای کشتار جمعی استفاده بشه. تجربه استفاده آلمانی از گاز کلور در جنگ جهانی اول برای ارتش ژاپن خیلی خوشایند بود و اونا این رویکرد رو گامی مهم در مسیر اقتدار خودشون می‌دونستن. شیرو ایشی، پزشک ژاپنی که در سال 1935 به درجه سرهنگی رسید، ریاست این اردوگاه مخوف رو بر عهده گرفت. اون قبلا سابقه کار روی تولید سلاح‌های بیولوژیک رو در آزمایشگاه مخفی قلعه ژونگما به عهده داشت. آزمایشگاهی که نخستین نسل سلاح‌های میکروبی رو برای ژاپنی‌ها تولید می‌کرد. نظم سامورایی به کار شیرو ایشی اومد. ژاپنی‌ها با سرعتی خارق‌العاده اردوگاه 731 رو ساختن. 150 ساختمون در زمینی به مساحت 6 کیلومتر مربع ساخته شد تا همه چیز برای فجیع‌ترین نوع جنایت علیه بشریت آماده بشه. لوازم آزمایشگاهی خیلی سریع کار گذاشته شد و پزشکا و تکنسین‌های ژاپنی منتظر موش‌های آزمایشگاهیشون بودن. موش‌هایی با ظاهر انسان که باید توسط پلیس نظامی ارتش امپراتوری ژاپن تهیه می‌شد. کامیون‌های حامل آدم‌های بخت برگشته وارد اردوگاه می‌شد و بعد از مدتی خاکستر جسد سوخته اونها را به بیرون از اردوگاه منتقل می‌کرد. قربانی‌ها تا قبل از شروع جنگ جهانی دوم شامل افراد عادی و بعضی از نظامی‌های چینی، مغولی و کره‌ای می‌شدند. آمار قربانی‌ها تا شروع جنگ به بیشتر از 3000 نفر رسید. این تعداد برای ارائه گزارش‌های مفصل 9 فوریه 1939 توسط شیرو ایشی در سالن بزرگ کنفرانس وزارت جنگ ژاپن درباره جنگ بیولوژیک کافی بود. ژاپنی‌ها اونقدر از دستاوردهای ایشی خوشحال بودند که اون رو به مقام سپهبدی رسوندن و بودجه آزمایش‌ها رو به دو برابر افزایش دادن. بعضی از دستاوردهای به اصطلاح علمی ژاپنی‌ها در مجله‌های معتبر علمی دنیا قبل از جنگ جهانی دوم منتشر می‌شد. اونا در نوشته‌هاشون از آزمایش روی میمونای منچوری حرف می‌زدن، اما در واقع این میمونا همون آدمای بخت برگشته‌ای بودن که مورد آزمایش‌های میکروبی و شیمیایی قرار می‌گرفتن. پزشکای ژاپنی معتقد بودن مرگ باعث شروع روند تجزیه در پیکر انسان میشه و به همین دلیل بعد از تزریق میکروب در بدن قربانی پیکرش رو زنده شکافی میکردن و اجزای داخلی اون رو به بیرون میآوردن. گزارش‌های وحشتناکی که بعدها به دست اومد نشون میداد که ژاپنیا برای حل مسئله بیماری سوزاک و سفلیس برای نظامیای وحشی و عیاش خودشون دست به آزمایش‌های گسترده‌ای زدن. باکتری سوزاک و سفلیس به عنوان واکسن به بدن اسیرا تزریق و روند پیشروی بیماری بررسی می‌شد. گاهی میکروب رو به بدن زنهای باردار تزریق میکردن و بعد از مبتلا شدن اونها شکمشون رو میشکافتن و جنین رو بیرون میآوردن تا تأثیر میکروب روی بدن جنین مطالعه بشه. تا اون وبا و سیاه زخم از جمله موارد مورد علاقه تکنسیانای اردوگاه 731 بود. اطلاعات به دست اومده از این جنایت‌های غیر انسانی صرف ساختن سلاح‌های محرمانه میشد که اونها رو هم روی شهروندای چینی آزمایش میکردن. بیشتر از 580 هزار نفر فقط در آزمایش انتشار ککهای آلوده به طاعون در شهر چانگدی جونشون رو از دست دادن. بیشتر از 25 هزار نفر در اردوگاه 731 مورد آزمایش‌های بیولوژیک و شیمیایی قرار گرفتن و از بین رفتن. از زنایی که به عنوان موش آزمایشگاهی وارد اردوگاه می‌شدن، به عنوان برده جنسی هم استفاده می‌شد. برای مطالعه روی درمان یخ‌زدگی، اجزای بدن اسیرای زنده رو منجمد و بعد اون رو بررسی می‌کردن. برای مطالعه روی درمان سوختگی هم از همون روش انجماد استفاده می‌شد. حتی سلاح‌های معمولی مثل نارنجک هم در این اردوگاه مورد آزمایش قرار می‌گرفت و تأثیر کشدار اونها بررسی می‌شد. گازهای شیمیایی هم بخش مهمی از آزمایشگاه رو در بر می‌گرفت. ژاپنیا انواع گازهای مؤثر بر اعصاب و پوست رو به صورت انفرادی و گروهی آزمایش می‌کردند. فرجام جنایتکارایی مثل شیرو ایشی بیشتر از رنج قربانیای وحشیگری ژاپنیا آزاردهنده است. وقتی آمریکایی‌ها بر ژاپن مسلط شدن، اون رو دستیاراش رو بازداشت کردن و قرار شد در ازای انتقال فناوری و یافته‌های تسلیحات بیولوژیکی به ایالات متحده، جرمشون نادیده گرفته بشه و محاکمه نشن. سالها بعد ریچارد رایتون، استاد تاریخ دانشگاه کمبریج، بر اساس اسنادی که در اختیار داشت، فاش کرد که آمریکایی‌ها شیرو ایشی رو به آزمایشگاه بزرگی در مریلند آمریکا منتقل کردن و از تجربیات هولناکش استفاده شده. ایشی بالاخره در سال 1959 بر اثر سرطان حنجره در توکیو درگذشت و از مجازات این جهان فرار کرد.